أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب نغزهایی بود که به کسانی وارد شده بود که قائل بودن مفاد حدیث رفع جمیع آثار هست. نقض اول این بود که در قرآن و روایات برای خطا و نسیان و استرار احیانا احکامی بار شده، و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر و رقبه، و این خلاف مفاد حدیث رفع است. ما عرض کردیم یک وقت احتمال میدیم مثلا اضطرار موضوع باشه برای حکم، چه فعل مستر رو الیهی صادر بشه از ما چه نشه. همین که ما حال اضطرار پیدا کنیم، فرض کنید به شرب خمر، ولو تحمل کنیم و شرب خمر نکنیم، احتمال بدیم این اضطرار موضوع است برای وجوب تصدق. معلومه که به رفع مستر رو الیه نمیشه تمسک کرد برای نفی حکم این اضطرار. رفع الخطا هم چون استظهار ما این بود، یعنی رفع ما اخطأوا، رفع نسیان هم یعنی رفع ما نسو، اون هم همینطور. اما اگر فعل مسترون الی، اگر مستر شدی به یک فعلی و اون فعل رو انجام دادی، احتمال بدیم که این حکمی دارد. اطلاق رفع مستر رو الیه نفی میکنه ثبوت حکم را برای آن. چه حکمی که برای ذات فعل ثابت شده باشه، مثل حرمت شرب خمر؟ چه حکمی که برای شرب خمر اضطراری ثابت شده باشه؟ احتمال میدیم شارع گفته من شرب الخمر و هو مستر الیه فلیتصدق. این که در بحوث گفتن بالاخره این مستر رو الی اگر حیثیت تعلیلی است، یعنی رافع حکمی است که ثابت است برای ذات فعل، و اگر بخواهد حکم فعل با قید اضطرار را نفی کند، باید مستر رو الی بشه حیثیت تقییدیه، و این خلاف ظاهره، چون قدر متعقن اینه که اضطرار حیثیت تعلیلیه است برای رفع احکام ذات فعل که مورد اضطرار واقع شده. ما جواب دادیم، گفتیم وقتی میگن فعل مسترون الی از عالم تشریع برداشته شده، حکم نداره، اطلاق داره. این فعل مسترونه حکم نداره. چه حکم ثابته برای مطلق این فعل، چه حکم ثابته برای این فعل در حال اضطرار؟ اطلاقش نفی میکنه هر دو حکم. بله، اگر احتمال بدیم خود اضطرار به شرب خم، چه شرب خم بکنیم چه نکنیم، موضوع از برای وجوب تصدق، او رو نمیشه با رفع مستر رو الی نفی کرد و اون خارج از بحث ماست. بنابراین این نقض اول تنها جواب صحیحش اینه که بگیم ما من آمن الا وقت خوست، حدیث رفع اگر رفع جمعی آثار بکند قابل تخصیص است. قتل خطایی موضوع برای وجوب کفاره است، تذلیل اضطراری موضوع برای وجوب کفار است و این عموم حدیث رفع تخصیص میخوره و این محظوری نداره، تخصیص مستهجن که نیست. اما نقض دوم، نقض دوم به بیع مستر بود که گفتن بیع مستر مسلم صحیحه، شخصی برای علاج فرزند بیمارش مجبور است ماشینش را بفروشد، بیع ماشین توسط این شخص مستر قطعا صحیحه و این با اطلاق رفع آثار مستر و علی سازگار نیست. جواب که دادن بزرگان گفتن حدیث رفع امتنانی هست به قرینه اینکه خود لفظ رفع عن که ظاهرش اینه که امر ثقیل رو رفع میکنه و به قرینه اینکه میگه امتی که لسان تحبب و تلطف هست، این حدیث رفع حدیث امتنانی است. پس اگر از جریان حدیث رفع خلاف امتنان لازم میاد بر مکلف، اینجا دیگر حدیث رفع جاری نمیشود. رفع صحت بیع مستر خلاف امتنان بر اوست، او محروم میشه از پول اون ماشین که فروخت تا فرزند بیمارش را معالجه کند. و لذا گفتن ببینید ما مثالی میزنیم، شخص مستر است به بی و رفع صحت بی خلاف امتنان بر اون نیست، میشه به رفع مستر رو علیه تمسک کرد، بگیم بی این مستر باطله. کجا؟ مرحوم آقای خویی مثال زده، فرموده یک شخصی آمد اکراه کرد زید را، گفت به دارک او تلق زوجتک و الا قتلتک. مکره شد این شخص بر جامعه بین بیع دار و بین طلاق زوجه. طبعا این شخص یکی از این دو را انتخاب می کند، یا خانه اش را می فروشد یا زنش را طلاق می دهد. دیگر اون کاری که او انتخاب می کنه مصداق مسلوک رو علی نیست. خانه اش را می فروشد سر نمی کنه که اکره علا بیع داره، زوجه اش را طلاق می دهد اون را هم نمیشه گفت اکره علا طلاق زوجته. ولیکن عرف میگه مضطر است به بیع دار برای دفع شر ظالم، یا مضطر است به طلاق زوجه برای دفع شر ظالم، و رفع صحت این بیع یا این طلاق موافق با امتنانه و لذا رفع مستر علیه آن را بر می دارد. به نظر ما این مثال مثال خوبی نیست، چون اگر صدق نمی کنه بر این فرد مثل بیع دار که این مستکره علیه هست، صدق هم نمی کنه مستر رو علیه هست. این شخص مضطر است به جامع بین بیع دار و طلاق زوجه، مضطر به بیع دار نیست. چطور شما اکراه بر جامع رو کافی نمیدونید که صرف کنه اکراه بر اون فرد که او را اختیار میکند این شخص مکره؟ اضطرار هم همینه، اضطرار به جامع منشأ نمیشه که انسان اون فردی رو که انتخاب میکنه صرف کنه که اون فرد مستر رو دلنه هست. این مثال مثال خوبی نیست، ولی میشه مثال زد به شخصی که توهم اکراه داره. من از یک ظالمی میترسم، آمد منزل ما را بخرد. هیچ تهدید نکرده از ما را، صدق نمی کنه. ما مکرهیم بر بیعه دار، ولیکن خوف ما از این که او انتقام بگیرد از ما اگر ما خانه امان را به او نفروشیم، منشأ میشه که عرف بگه شما مضطر برای دفع ضرر این ظالم، ولو ضرری که متوقع است و معلوم نیست، شما این خانه را مجبوری بفروشی. این عرفاً اضطرار هست نه اکراه، و رفع نفوذ این بی خلاف امتنان نیست بر این مستر. ما به نظرمون نکته این که رفع مستر رو اله در اون مثالی که پدر برای خرج علاج فرزندش ماشینش را می فروشد، رفع مستر رو اله، نکته این که صحت این بیرابر نمی دارد اینه که عرفن رفع مستر رو اله یا رفع مستر رو اله در معاملات ناظر به اینه که این شخص اگر راضی باشد به اون نتیجه قانونیه، خب خلاف امتنان است که ما بگیم با اینکه راضی هستی به اون نتیجه قانونیه اما ما حکم می‌کنیم به بطلان این بی یا این معامله. رفع امر ثقیل اقتضا میکنه چیزی را که بر مکلف ثقیل است بردارن. این مکلف راضی است به این نتیجه قانونیه، حتی در مکره. زنی شوهرش را تهدید میکند، میگوید اگر مرا طلاق ندهی آبروریزی میکنم. میخواهد طلاق بگیرد، برود با شخص دیگری ازدواج کند. این شوهر راضی میشود به طلاق و به نتیجه قانونی طلاق هم راضی است. او نمیخواهد که مادر فرزندانش با طلاق باطل برود ازدواج بکند و زناکار بشود. رفع مستکره علی هم شامل این نمی شود، چون این خطاب خطاب تعبدی محض نیست. اولا ناشی از یک نکات عقلایی است و ثانیا عرض کردم رفع امر ثقیل می کند. و چه نکته عقلاییه رو بسنجیم، چه بخوایم رفع امر ثقیل بگیریم، جایی که خود شخص راضی است به اون نتیجه قانونیه، اینجا وجه عقلایی نداره و رفع امر ثقیل نیست که ما بخوایم بگیم این عقد باطل است، این طلاق باطل است. دختری توسط یک شخصی تهدید میشه، به پدر این دختر میگن اگر دخترت رو به ما ندی ما قضا میکنیم، قضا میکنیم، اصلا این دختر رو میدوزیم. این پدر در شرایط نامساعدی که قرار میگیره راضی میشه به ازدواج دختر. دوست ندارد که دخترش زنا بدهد، میگوید دیگر چاره ای نیست، قضا و قدر الهیست، راضی میشویم به این ازدواج. من نمیخواهم به اون روایاتی که راجع به ازدواج ام کلثوم هست با اون شخص توسط کنم، محل بحث است، ولی اول و فرج غصبنا اگر درست باشه همینه که با تهدید امیرالمومنین راضی شد به ازدواج، به نتیجه قانونی ازدواج رضایت داد، نه اینکه ازدواج باطل بود. و نعوذ بالله اگر این حدیث که سندن صحیح است مشکل دیگری نداشته باشد، ام کلثوم از اون شخص فرزند پیدا کرد. در روایت صحیحه این هست، حالا البته بحث جدی داره. به قول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، در صورتی عقد مکره هم نافذ نیست که خود مکره راضی به نتیجه اون عقد یا نتیجه اون ایقا نباشه، و الا حدیث رفع رو بذارید کنار، لا طلاقم از تکراه، او رو چی میگید؟ او که دیگه نداره رفع عن امتی. ظهور عرفی لا طلاقم از تکراه هم همینه، چون عرض کردم یک امر تعبدی محض که نیست، این ظاهر است در کسی که مکره است و راضی به اون نتیجه قانونی طلاق نیست. البته سیاق لا طلاق مستقیم هم سیاق امتنان است به نظر ما، اون هم سیاق یا لا یمین هم از تکراه. نه، فرض این است که این پدر، اصلا گاهی دختر پدر را تهدید میکنه، میاد میگه من میخواهم با فلان شخص ازدواج کنم، هرچه با اون نصیحت میکند که این جوان به درد تو نمیخورد، اما عشق چشم و عقل این دختر را کور کرده. پدر از ترس آبرویش راضی میشود به این ازدواج و به نتیجه قانونی این ازدواج راضی است. او دوست ندارد که عقد باطل باشد، دخترش زنا بدهد. ما بگوییم نه خیلی، عقد باطل است، رفع عن امتی ما سکر و علم. و لذا به نظر ما چه رفع عن مستور و علی، چه رفع عن مستور و علی، در این مواردی که شخص به نتیجه قانونی راضی است، این رو شامل نمیشه، چون هم خلاف مرتکز اغلاست هم خلاف سیاق امتنان. و این که امام قدس سره فرمودن که حدیث رفت امتنان بر نوع امت دارد نه امتنان بر شخص، ما برامون روشن نیست این اگر رفت کند صحت بیع مستر را، خب خلاف امتنان بر نوع امت هم هست. بالاخره نوع امت هم امروز این آقا مبتلا شد به مستر، شد مبتلا شد به بیع، فردا دیگری مبتلا می شود، پس فردا من و شما و خدای نکرده مبتلا می شیم. امتنان بر نوع امت هست حدیث رفت، همین هم اقتضا می کنه که بیع مستر باطل نشود، چون این خلاف امتنان بر نوع امته. این که ما بگیم حدیث رفت در کل امتنانیست نه تک تک موارد، و این خلاف سیاق حدیث رفته. این که ما بگیم ما نگاه به تک تک موارد نکنیم، در کل حساب کنیم، اگه مراد از این که حدیث رفت امتنان نوعی دارد این باشد، و این خلاف ظاهره. برای اینکه اگر اینجا خلاف امتنان بر شخص لازم بیاد و رفع امر ثقیل نباشد، خلاف امتنان باشد رفع صحت بیع مستر مثلا، یا اون موردی که مثال زدیم برای مکرهی که راضی است به نتیجه قانونیه، خب حدیث رفع از اون منصرف است. برخی از افراد مکره به نتیجه به راضی نیستن، ولذا میگه من که راضی نیستم، از ترس جانم این خانه ام را فروختم، اگر پولش را هم میگیرم برای تقاسته، همین امروز هم اعلام کنن بی باطل است، میرم شیرنی میخرم تقسیم میکنم. اما اگر به اون پدر بگن که ازدواج دخترت که تو را مکره کرد که راضی بشوی به ازدواج او باطل است، میگه خدا نکنه، یعنی دختر من زنا میده، حالا یه بی عقلی کم عقلی کرد، گول این جوان رو خورد، من رو تهدید کرد، من هم راضی شدم، اما من هیچ وقت نمیخواهم که این ازدواج باطل باشد، یعنی دختر من زنا بدهد. بس در اینه که این از ابتدا راضیست به نتیجه قانونیه، حالا بعدن پشیمون میشه که اون مهم نیست، مهم اینه که در ابتدا راضی به نتیجه قانونیه هست. برخلاف کسی که اکراه میشود به طلاق و همون موقعی که طلاق میدن راضی هم نیست به بینونت زوجش، ولذا مستر در اون مثال پدری که فرزندش بیمار است راضی به نتیجه قانونی است. مگر می شود شما مگه میخواهید با پول دزدی بروید فرزندتان را معالجه کنید؟ شما میخواهید با پول حلال بروید فرزندتان را معالجه کنید؟ پس راضی هستید به این که این بی نافذ باشد، این ماشین ملک مشتری بشود، پول ملک شما بشود. اما اون مثال اکراه بر جامع، خب در اون مثال اکراه بر جامع ما به نظر ما هر فردی رو انتخاب بکنه چون راضیه به نتیجه نیست، اون هم ملتزم میشیم باطل. گفتن یا خونت رو بفروش یا زنت رو طلاق بده، میره خونه رو میفروشه، کی راضیه به این که این خونه از ملکش خارج بشه؟ راضی به نتیجه قانونی نیست، ولذا عرفاً همون اکراه بر جامع سبب میشه که این عقدش باطل بشه. عرف کسی که مکره است بر جامعه و انتخاب می کند یک فرد از اون جامعه را به داعی دفع شر مکره، حکم مکره رو بار می کند، وقلائش اینه، ولو نگویند تو مکرهی بر بی، تو مستری به بی هم نمی گویند، چه استراری دارد به بی، او مستر است به عهد الامرین، ولیکن به قول آقای سیستانی تعبیر میکنه متمم جعل عقلایی، یعنی وقتی که شما مکره بر جامعه اید، عرف فردی رو که انتخاب بکنید برای دفع اکراه، احکام فعل اکراهی برش بار میکنه. حالا ایشون که معتقدن عرف میگه شما مکرهی بر این فعل، ما اینو قبول نداریم، عرف هیچ وقت نمیگه شما مکرهی بر این فعل، مستر به این فعل هم نیستی، ولیکن احکام فعل اکراهی رو بر فردی که شما از باب مصداق اون جامعه مورد اکراه انتخاب میکنید، عرف احکام اکراه رو بر اون فرد هم بار میکنه، و چون راضی به نتیجه قانونی اون بیع دار نیستید یا راضی به نتیجه قانونی طلاق زوجه نیستید، ولذا حدیث رفع نفوذ آن را بر میداره و اصلا تجارتن انترازن نیست. عرفن این بیعدار تجارتن انترازن نیست، چون ظاهر تجارتن انترازن یعنی تجارتن لا ان اکراه، چه اکراه بر فرد چه اکراه بر جامعه، هیچ کدام نباشد. ما تحلیل کردیم، آقایون گفتن عقد مکره باطله، ولی عقد مستر در اون مثالی که برای علاج فرزندش خانه اش را می فروشد صحیحه، چون خلاف امتنانه بگیم باطله. ما تحلیل کردیم گفتیم نکتهش اینه که راضی به نتیجه قانونیه هست مستر. حالا اگر مکرم راضی بود به نتیجه قانونیه، عقد او هم صحیحه. خب بله، خود روایت تطبیق کرد بر حلف به طلاق در صحیح صفوان و بزندی. رفع جمعی آثار که میگن همین رو میگن دیگر، میگن عقد اکراهی هم نافذ نیست. عقد اکراهی نافذ نیست چون رفع مستور بله، رفع مستور رو هست. نقض سوم زمان اتلاف مال غیر است، ولو از باب خطا باشد، از روی نسیان باشد، از روی اصرار یا اکراه باشد، که مورد اتفاق اصحاب هست ظاهرا. گفتن خب این خلاف اطلاق رفع جمعی آثار. جواب هایی داده شده، عمدتا سه جواب داده شده. جواب اول آقای خویی جواب دادن، فرمودن اتلاف مال غیر ولو موضوع حدیث رفع است، اما خلاف امتنان بر مالک است که بخواهیم زمان این شخص را که خطئاً اتلاف کرده مال اون مالک را برداریم. و حدیث رفع امتنان بر امته، نه فقط امتنان بر خود این مکلف باید باشد، باید خلاف امتنان بر مسلمین دیگر هم که جز امت پیامبران نباشد. به نظر ما این درست نیست. اولا نقض میشه به مورد اکراه. اگر یک ظالمی خیلی درمه البته، اومد دید یک پسری داره گریه میکنه، پسر جان چته؟ هیچی، ما رفتیم خواستگاری دختر عمومون، عمومون میگه نه مگه از جنازه من رد بشی دخترمو به توی یه لاغبا بدم. عموت هم چه حرفی زده میدونم چه بلایی سرش بیارم. گوشی رو گرفت، آقای فلان این پسر برادر شما خواستگاری دختر شما اومده، شنیدم گفتی من نمیدم، میدونی با کی طرفی؟ تا فردا اگر جواب مثبت دادی و الا زندگی تو نابود میکنم. اون عموی بیچاره هم خب مکرهه دیگه. حالا این پسر برادر میگه که آقا با تهدید که نمیشه که، ما میخواییم یه هم با این ها نون و نمک بخوریم. این ظالم میگه به تو دیگه ربطی نداره، من باید مشکل تو رو، من امروز رو به زود اومدم بیرون مشکلات مردم رو حل کنم. خب عقد میکنن از قرص این ظالم. خب نفوذ این عقد ازدواج اگر رفع بشه و صحت این عقد ازدواج رفع بشه، خلاف امتنان بر این پسر برادر نیست. خب پسر برادر از خداشه که این عقد ازدواج صحیح باشه. کسی تا حالا توهم کرده که نه رفع امتی مسلوک رو علیه، چون خلاف امتنان بر این شخص هست جاری نمی شود. ضمناً این مثال رو زدن چون خود این داماد مکره نیست تا بگید قابل امتنان نیست. نه این بدبخت نخه، خب ناراحت بود اون ظالم، در رحم بود، آمد پرسید چرا ناراحتی، چرا کس کردی، یه گوشه ای نشستی، برو دنبال کار و زندگی. اونم گفت والا قضیه ما ایده، خون اون ظالم به جوش اومد، اون بدبخت چه گناهی کرده، چرا قابل امتنان نیست؟ اما هیچ کس گفته رفع مستوک رو علی جاری نمیشه. و حل مطلب اینه. حالا نقض دوم رو هم بگم. نقض دوم اینه که اگر مالک جز امت نبود، کافر ذمی بود، هیچ فقیه نگفته که نه دیگه اینجا اتلاف مال کافر ذمی خطئاً اضطرارا اکراهاً مشمول رفعه هست، و اون مالک هم جز امت نیست تا خلاف امتنان بر او بگیم نباید باشد. کسی این حرفا رو نزده و حل مطلب اینه مفاد حدیث رفت درست امتنان بر امت، ولی صدق عرفیش که متقوم به این نیست که از جریان حدیث رفت در حق مکلف خلاف امتنان بر دیگران لازم نیاید. آن لا حرج امتنانی هست یا نیست؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا اگر تمکین زوج از زوج بر زوج حرجی بود، بگیم وجوب تمکین را لا حرج بر نمی دارد چون خلاف امتنان بر شوهر است، این زن چون حرجی است برش تمکین می تواند امتناع کند از تمکین، شوهر محروم می شود، محروم می شود که بشود. حدیث رفت رفع از امت می کند این نه چیز را، این امتنان بر نوع امته. در حق خود مکلفی که حدیث رفع جاری میشه باید امتنانی باشه، اما این که در حق دیگران خلاف امتنان نباشه ما همچه چیزی نداریم. جالب اینه آقای خویی در رفع القلم عن السبی هم گفته اتلاف مال غیر کرد اگر سبی، رفع القلم علت این که زمان او را بر نمیداره چون خلاف امتنان بر اون مالکه. آقا رفع القلم عن السبی که دیگه نیومده قلم امتنان بر غیر سبی هم هست، امتنان بر سبی است نه امتنان بر بالغین. اونجا مال خویی فرموده نه، اگه سبی اطلاق کنه مال مالک را عمدن خطئن هرچی، نمیتونیم با رفع القلم زمان او رو نفع کنیم چون خلاف امتنان بر مالک لازم میاد. خب بیاد و یه رفع القلم سبی توش اومده امتنان بر همه. مرحوم آقای خویی یه نقضی داره، تا این حرفا رو میزنیم آقای خویی نقاز بوده و ننقض علی کما هو المعروف من دعبنا، اینجور تعبیر میکنه. تا نقض میکنیم که آقا خلاف امتنان بر دیگران لازم بیاد چی میشه، میگه چی میشه؟ خیلی خوب، امتنانی بودن که مختص حدیث رفع نیست، لا ضرر هم امتنانیست، لا حرج هم امتنانیست. بسیار خوب، میگید خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد مهم نیست. یک خانواده ای مدت اجاره شون تموم شده، صابخونه انداختتشون تو کوچه، موندن اینها در کوچه و خیابان هم حرجیه هم ضرریه هم مالای و تیغونه. آقا یهو دیدن از دیوارش، شما دیدید که از دیوار خونتون اومدن پایین، گفتن ما شنیدیم زیر زمین خونتون خالیه، حرمت تصرف در زیر زمین خانه شما از ما رفع شده، چون کسی دیگه ساده تر از شما گیر نمیاریم، دیگران کتککاری میکنن میرن شکایت میکنن، شما میدونیم اهل حرفا نیستی، تنها راه دفع حرج به اینه که بیایم زیر زمین شما. اصلا زیر زمین نداری، یه اتاق از خونه شما میگاریم اونجا، اجرت هم اجرت المثل هم میدیم، نگران نباش، سر ما اجرت المثل میریزیم به حسابتون. ایشون میگه متفقهی ملتزم میشه به جواز این کار، که بله این خانواده بیچاره چیکار کنن، حرمت تصرف اینها در ملک غیر بر اینها حرجی است، بر اینها ضرری است، مالای تیغونه، هر چی بگیم خلاف امتنان بر مالک لازم میاد، بعد شما بیایید بگید که خود لازم میاد که بیاد. این حرفو که تو میزنی یه متفقه هم نزده، فضلا نزده، یه متفقه نزده تا چه برسه به فقیه. اسمتو گذاشتی آیت الله، این خلاصه فرمایش آقای خویی. میگیم آقا ما که جرئت نمی کنیم این مثال رو راجع بهش بحث کنیم، اما یه نکته میگم و اونی که عرفاً این جور مزاحمت برای صاحبخونه ضرر بر صاحبخونه است، او رو از حقش محروم کردی، حق عقلاییش. الناس مسلطون علی امواله، شما او رو در مقابل عمل انجام شده قرار میخوای بدی، درست ضرر مالی به او نمیزنی، حجت المثل میدی، اما ضرر عینی به او میزنی. او میخواد آزاد باشه تو خونهش، یا اصلا میخواد مستأجر رو خودش انتخاب کنه. عرفاً این اضرار به غیره، شما لا ضرر رو از اون خانواده بی سر و پناه بر میدارید و متوجه صاحب خونه میکنید. فرق نمی کنید، یه طرف حرجیز یه طرف ضرر. خب صاحب خونه متضرر میشه آقا، فرض اینه اون مثال شوهر که زدیم، شوهر محروم میشه از محروم میشه، منتفع نمیشه، نه متضرر بشه. بله،
یه خونه خالی داره انداخته، نه خودش توش میشینه نه مستأجر هم میاره، ملتزم میشه.
خب این که او رو با مجبورش بکنی که خونه رو در اختیار شما بگذاره بدون اینکه ضرر عینی است، او رو محروم کردی از حق عقلایی. حالا با این شعاری که آقای خویی داد جرئت نمی‌کنیم که بگیم حالا کی گفت ضروری فقه که لا ضرر و لا حرج بر نمی‌داره این رو. اگر واقعا مالک هیچ ضرر عرفی نمی‌بینه و هیچ مبتلا به حرج عرفی نمیشه، حالا اگر واقعا ملتزم بشی کسی به اینکه لا ضرر ولا حرج بر میداره، حرمت تصرف در خانه این شخص را ملتزم بشه، خلاف ضرورت فقه نیست. اگر واقعا واضحه که جایز نیست، خب در این مورد به خاطر وضوح مطلب ما ملتزم نمیشیم. اما این دلیل نمیشه که عرض شود خدمتتون که در همه موارد بگیم خلاف امتنان بر غیر نباید لازم بیاد. خود اون زوجه هم که حرجیست برای تمکین بگید لا حرج بر نمیدارد چون خلاف امتنان بر زوج هست، شما خودتون هم اونجا نمیگید. آز زن متضرر میشه، زن حرجیست برش تمکین به این مقدار. گاهی بقای در بیت زوج بر زوجه حرجیه.
امام برای همین نوعی گرفتیه، شما شخصی گرفتیم بعد مجبور میشه متصف
بشه. ما شخصی گرفتیم به لحاظ خود مکلفی که در او حق او لا حدیث رفع جاری میشود، لا حرج و لا ضرر جاری میشود. راجع به این زن خب چون تمکین بر او حرجیست، خلاف امتنان نیست که لا حرج آن را بردارد، مالای تیغون آن را بردارد. اما آقای خویی میگه باید خلاف امتنان بر دیگران هم لازم نیاد. من میگم نه، اون دیگه نوعیه، یعنی اون شوهرم خودش هم ممکنه مبتلا بشه به اینکه اطاعتش از پدرش براش حرجی باشه، لا حرج اونم بردار. بالاخره این لا حرج یا رفع مالای تیغون که در حدیث رفعه به درد همه یه روزی میخوره. امروز به درد زن این آقا خورده به خلاف امتنان برای این شوهره، یه روزم به درد این شوهر میخوره که اونم ممکنه خلاف امتنان برای این زن باشه. وقت یه چهار ماه یک بار برای این مرد حرجیست، دیگه دقیقت بدبخ شده که دیگه چهار ماه یک بار هم حرجیست برش. خب اونم لاحرج برمیداره، هر کسی میتونه از این لاحرج رفع مالتون استفاده کنه. این امتنان هست دیگه، امتنان بر نوع امت. امام ظاهر کلامش این بود که حتی برای شخص مکلف هم اگه خلاف امتنان بود اشکال نداره که میخواییم در حق او حدیث رفع رو جاری کنیم، ما اینو قبول نداریم. خب پس این بیان آقای خویی تمام نیست، ببینیم بقیه بیان ها چیست ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمين.